سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. با اپیزود جدیدی از مجموعه مقاله خوانی از یوتیوب خدمتتون هستم. تو این مجموعه ما قصد داریم روزانه یک مقاله تحلیل اقتصادی و یا تحلیل ژئوپلیتیکی رو به صورت وایس خدمتتون ارائه بدیم. قبل از اینکه برم سراغ مقاله امروز، ممنون میشم اگر ما رو در کست باکس و یا اپل پادکست دنبال کنید و اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید، اونها رو با ما به اشتراک بذارید. قبل از اینکه برم سراغ مقاله امروز، اجازه بدین ابتدا یک عذرخواهی بکنم، چون ما مدت طولانی در خدمتتون نبودیم که با توجه به شرایط کشور و قطعی اینترنت حتما ما رو درک میکنید. اینجا لازم میدونم که مجدداً تسلیت بگم در گذشته جاوید نامان عزیزمون در اعتراضات دیماه و همچنین بیگناهان عزیزی که در جنگ اخیر کشته شدن. امیدوارم که روزهای خوب برای کشورمون به زودی فرا برسن. حالا بریم سراغ مقاله امروز. مقاله‌ای که امروز خدمتتون آوردم را از وبسایت CFR یا شورای روابط خارجه گرفتم و عنوانش هست پیروزی نظامی یا شکست استراتژیک. آیا جنگ ایران ارزشش رو داشت؟ قبل از اینکه برم سراغ اصل مقاله، اجازه بدین در مورد نویسنده این مقاله، یعنی آقای مکس بود، کمی اطلاعات بهتون بدم. ایشون یک مورخ، نویسنده پرفروش و تحلیلگر سیاست خارجی آمریکان که بیشتر به خاطر دیدگاه‌هاشون درباره امنیت ملی، جنگ‌ها و نقش آمریکا در جهان شناخته میشن. ایشون پژوهشگر ارشد مطالعات امنیت ملی در CFR، یعنی منبع همین مقاله‌ان، که یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌های سیاست خارجی آمریکاست. ایشون همچنین ستون نویس هفتگی روزنامه واشنگتن پست و تحلیلگر امور بین‌الملل در CNN هستند. آقای بود سالها در اردوگاه محافظه‌کاران جمهوری‌خواهان قرار داشت و از حامیان سیاست خارجی مداخله‌گرایانه آمریکا محسوب می‌شد، اما از زمان ظهور آقای دونالد ترامپ به یکی از منتقدان سرسخت ایشون تبدیل شده. آقای بود در کتاب فرسایش محافظه‌کاری چرا جناح راست را ترک کردم یا The Corrosion of Conservatism Why I Left the Right توضیح میدن که چرا از جریان راست سنتی فاصله گرفتن. حوزه تخصصی آقای بود تاریخ نظامی، جنگ‌های چریکی و شورش‌ها، سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و روابط بین‌المللی. آقای مکس بود توی مسکو متولد شدن، توی دوران اتحاد جماهیر شوروی و در کودکی به آمریکا مهاجرت کردند و در لس آنجلس بزرگ شدند. به طور خلاصه آقای مکس بود یکی از شناخته شده‌ترین مفسران سیاست خارجی آمریکان که معمولاً از موضع حامی رهبری جهانی آمریکا، حمایت از متحدان واشنگتن و سیاست خارجی فعال تحلیلشون انجام میدن. پس این یک توضیح مختصر در مورد آقای مکس بود که نویسنده این مقاله و شاید دونستن این موارد خالی از لطف نباشه. حالا بریم سراغ اصل مقاله. جنگ تموم شده و یک توافق، یا بهتر بگیم یک تفاهم، روی کاغذ نوشته شده و رهبران دو کشور دارن از موفقیت حرف میزنن. اما بعد از فرو نشستن گرد و غبار این جنگ، یک پرسش سخت همچنان باقی میمونه. آخرش چه چیزی به دست اومد؟ چند ماه درگیری، هزاران کشته، میلیاردها دلار خسارت و یک شوک سنگین به بازار انرژی که کل دنیا رو لرزون. آخرش هم آمریکا و ایران به یک تفاهم شکننده رسیدن. ولی چیزی که توی عمل دیده میشه خیلی با اون هدفهای بزرگ اولیه فرق داره. حکومت ایران همچنان در قدرت باقی مونده، توانمندی‌های نظامیش هنوز پابرجان، دانش هسته‌ایش همچنان حفظ شده و هزینه‌های اقتصادی و نظامی این جنگ هم همچنان رو به افزایشه. حامیان این جنگ ممکنه استدلال کنن که این جنگ اراده آمریکا رو به نمایش گذاشت. منتقدانش در مقابل میگن این جنگ محدودیت‌های قدرت نظامی رو آشکار کرد، در حالی که همون رقیبی که قرار بود تضعیف بشه رو تقویت کرده. در حالی که سیاستگزاران در حال ارزیابی میراث این درگیری‌اند، باید با واقعیتی تلخ روبرو بشن. پیروزی نه با نبردهای پیروز شده، بلکه با اهدافی که محقق شدن سنجیده میشه و با هزینه‌ای که برای اون پرداخت شده. اما آیا جنگ ایران با این همه هزینه انسانی، اقتصادی و نظامی واقعا می‌ارزید؟ آیا آمریکا به اهدافی که اول جنگ اعلام کرده بود رسید؟ برنامه هسته ایران واقعا چقدر عقب افتاده؟ این جنگ آیا ایران رو تضعیف کرد یا برعکس دستش رو توی منطقه قوی تر کرد؟ چرا تنگه هرمز به نقطه تعیین کننده پایان جنگ تبدیل شد؟ آیا ایران حالا اهرم فشار بیشتری روی اقتصاد جهانی داره؟ پیامدهای بلند مدت این جنگ برای آمادگی نظامی آمریکا چیه؟ آمریکا از این جنگ چه درس‌هایی باید برای آینده بگیره؟ و سوال آخر، در نهایت تاریخ این درگیری رو یک مداخله ضروری میدونه یا یک اشتباه پرهزینه؟ اینها سوالاتیه که قراره توی این مقاله پاسخشون رو داشته باشیم. با امضای یک تفاهم‌نامه جنگ ایران فعلا تموم شده، حداقل فعلا. اما پیامدهای کاملش هنوز روشن نیست. برای مثال هنوز مشخص نیست ایران در مذاکرات بعدی دقیقاً چه محدودیت‌هایی، اگه حتی اصلا محدودیتی رو بپذیره، در برنامه هسته‌ای خودش قبول می‌کنه. با این حال امتیاز اقتصادی قابل توجهی که آقای دونالد ترامپ در همون ابتدا به تهران پیشنهاد داده، انگیزه جمهوری اسلامی برای دادن امتیاز رو به طور قابل توجهی کاهش داده. با این وجود یک نکته رو میشه با اطمینان گفت. این جنگ با توجه به هزینه‌های سنگینی که به همراه داشت، ارزشش رو نداشت. از نظر انسانی، هزینه جنگ خیلی سنگین بود. آمریکا 13 تا نیرو از دست داد و توی ایران هم بیش از 3375 نفر یا بعضی از آمارا میگن 3468 نفر کشته شدن. از جمله حدود 170 نفر که احتمالاً توی یک حمله موشکی تامهاک به یک مدرسه دخترانه جان باختن. علاوه بر این 26 نفر هم در حملات موشکی به پهپادی ایران به اسرائیل کشته شدن و چند ده نفر هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس. حتی توی لبنان هم حدود 2000 نفر کشته شدن، جایی که اسرائیل در واکنش به حملات حزب الله یک عملیات گسترده را راه انداخته بود. بعدش می‌رسیم به هزینه اقتصادی جنگ. طبق برآورد مؤسسه مودیز، این جنگ تا الان حدود 132 میلیارد دلار برای مصرف کننده ها و مالیات دهنده های آمریکایی هزینه داشته و این هزینه ها همچنان هم ادامه دارن. بخش عمده این هزینه از جیب مردم و از طریق افزایش قیمت سوخت بوده. قیمت بنزین قبل از اینکه نشونه هایی از توافق دیده بشه تا میانگین 4 دلار و 56 سنت برای هر گالن بالا رفت و بعدش البته کمی پایین اومد. قیمت کود های شیمیایی هم حدود 47% افزایش پیدا کرد، موضوعی که به طور غیر مستقیم باعث بالا رفتن هزینه مواد غذایی شد. کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای در حال توسعه حتی ضربه سنگین‌تری نسبت به آمریکا خوردن. در نهایت هم طبق گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای امسال به 2.5% کاهش پیدا کرد، یعنی پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری ویروس کرونا. در نهایت هزینه نظامی جنگ هم مطرحه. طبق گزارش وال استریت جورنال، معاون وزیر جنگ اخیراً به اعضای کنگره گفته که پنتاگون درخواست 80 میلیارد دلار بودجه اضافی برای پوشش هزینه‌های جنگ و سایر مخارج مرتبط ارائه می‌کنه. اما این عدد احتمالاً یک برآورد حداقلیه و هزینه واقعی می‌تونه خیلی بالاتر باشه. چون این رقم مثلاً شامل مواردی مثل هزینه تعمیر حداقل 20 پایگاه نظامی آمریکا در منطقه که توی حملات ایران آسیب دیدن و همچنین هزینه تعمیر یا جایگزینی 42 فروند هواپیمای نظامی سرنشیندار و بدون سرنشین که در جریان درگیری‌ها از بین رفتن یا آسیب دیدن نمیشه. و همین دلیل تحلیل‌ها میگن هزینه نهایی نظامی جنگ احتمالاً به مراتب بیشتر از رقم رسمی اولیه خواهد بود. اما جدای از بخش انسانی و اقتصادی، سخت‌ترین و پرهزینه‌ترین بخش ماجرا کجاست؟ جایگزین کردن تسلیحات پیشرفته‌ای که آمریکا در این جنگ مصرف کرده. طبق گزارش وال استریت جورنال، آمریکا در جریان این درگیری بیش از 1000 موشک کروز تامهاک و بیش از 1500 موشک بدافندی شلیک کرده. این شامل بیش از نیمی از ذخایر پیش از جنگ موشک‌های پاتریوت هم میشه. موشک‌هایی که در حال حاضر برای دفاع اوکراین در برابر حملات روسیه حیاتی هستند. برآوردها میگن بازسازی این ذخایر ممکنه تا 6 سال زمان ببره و در این فاصله توان آماده باش آمریکا برای یک درگیری بزرگتر با چین یا روسیه به طور محسوسی پایین‌تر میاد. سایر کشورهای منطقه هم خسارت‌های سنگینی دیدن. طبق یک برآورد، کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود 58 میلیارد دلار خسارت متحمل شدند. اما بیشترین آسیب مربوط به خود ایرانه. برآوردها نشون میدن بازسازی خسارت‌ها میتونن حدود 300 میلیارد دلار هزینه داشته باشن. با این حال ایران همچنان بخش عمده‌ای از توان موشکی و پهپادی خودش رو حفظ کرده. برنامه هسته‌ای این کشور هم در اثر بمبارون‌ها به ویژه حملات هوایی آمریکا و اسرائیل توی ژوئن 2025 تا حدی عقب افتاده. گزارش‌ها حاکی از اینن که ایران از اون زمان حملات به بعد فعالیت غنی‌سازی جدیدی انجام نداده، اما همچنان حدود 11 تن اورانیوم غنی شده در اختیار داره به همراه دانش فنی و ظرفیت لازم برای ساخت سلاح. اما در حالی که مذاکرات بین‌المللی با ایران سالها عمدتاً روی برنامه هسته‌ای این کشور متمرکز بوده، این درگیری باعث شد ایران یک سلاح اقتصادی جدید و بسیار مهم رو به نمایش بذاره. استفاده از پهپادها، موشک‌ها و مین‌ها برای مختل کردن تنگه هرمز و به حداقل رسوندن عبور و مرور دریایی. از اونجا که این تنگه معمولاً حدود 20% نفت جهان رو منتقل می‌کنه، مختل شدنش بحران بزرگی در بازار انرژی ایجاد کرد و شوک شدیدی به اقتصاد جهانی وارد آورد. نویسنده به این کار میگه weaponization of checkpoints، یعنی ایران به جای جنگ کلاسیک از گلوگاه‌های اقتصادی جهان به عنوان سلاح استفاده کرد. در نهایت همین فشار اقتصادی یکی از عوامل کلیدی شد که باعث شد ترامپ جنگ رو بدون تحقق اهداف اصلیش پایان بده. اهدافی مثل تغییر رژیم، نابودی کامل برنامه هسته‌ای و موشکی ایران یا قطع حمایت تهران از نیروهای نیابتیش مثل حزب الله. خب میشه اینجوری گفت که شرایط سخاوتمندانه این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده بین ایران و آمریکا که طبق اون آمریکا متحد میشه به ایران معافیت‌های تحریمی بده، بعدش به تدریج تحریم‌ها رو به طور کامل لغو کنه و دسترسی به دارایی‌های بلوکه شده ایران رو فراهم می‌کنه و حتی یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری ایجاد می‌کنه، تا حد زیادی میتونه با عنوان هزینه باز شدن دوباره تنگه هرمز دیده بشه. این هزینه حتی ممکنه بیشتر هم بشه، چون طبق توافق ایران فقط تعهد داده که برای 60 روز عبور آزاد از این آبراه حیاتی رو تضمین کنه. بعد از این 60 روز ایران سیگنال‌های ارسال کرده که حاکی از احتمال همکاری با عمان برای دریافت هزینه استفاده یا نوعی عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز. همچنین اقدامی در عمل چیزی شبیه به اخذ عوارض از مسیرهای دریایی بین‌المللیه و با اصل آزادی کشتی ایرانی در تضاد. اصلی که ایالات متحده از نخستین سالهای تأسیس خودش و از زمان نبرد با دزدان دریایی بربری اون رو به یکی از ارکان نظم دریایی جهانی دونسته و ازش دفاع کرده. در مجموع جنگ ایران هزینه خیلی سنگین از نظر انسانی، اقتصادی و نظامی به همراه داشته و در مقابل دستاورد ملموس چندانی هم نداشته. حتی میشه گفت این جنگ ممکنه ایران رو جسورتر و قدرتمندتر کرده باشه. ایران حالا میتونه این رو به عنوان یک دستاورد سیاسی مطرح کنه که در برابر یک حمله مشترک آمریکا و اسرائیل دوام آورده و ساختار حکومتیش همچنان پابرجاست. حتی اگه در سطح برخی بازیگران ارشد تغییراتی ایجاد شده باشه. از طرف دیگه ایران میتونه از منابعی که در نتیجه لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌ها به دست میاره برای بازسازی اقتصاد خودش استفاده کنه و در این حال ظرفیت نظامیش رو دوباره تقویت کنه، از جمله افزایش حمایت از گروه‌های نیابتی مثل حزب الله. از نظر نویسنده این مقاله ترامپ استاد پیام‌سازی سیاسیه، اما سخته که این درگیری رو چیزی جز یک شکست سنگین جلوه بده. بریم سراغ جمع‌بندی این مقاله. جنگ ها معمولاً نه بر اساس وعده هایی که با اون شروع میشن، بلکه بر اساس واقعیتی که در پایان به جا میگذارن قضاوت میشن. در نهایت هزینه جنگ ایران رو نمیشه نادیده گرفت. هزاران کشته، صدها میلیارد دلار خسارت، فرسایش منابع حیاتی نظامی و اقتصاد جهانی که با شوک انرژی دچار تلاطم شد. با این حال اهدافی که برای توجیه این جنگ مطرح شده بود، از فلج کردن توان نظامی ایران گرفته تا پایان دادن به برنامه هسته‌ای و تغییر بنیادین توازن قدرت در منطقه، در مجموع تا حد زیادی محقق نشده باقی موندن. ایران نه تنها از این جنگ جان سالم به در برد، بلکه خیلی از اهرم‌های راهبردی خودش رو حفظ کرد. نفوذ منطقه‌ایش هنوز پابرجاست، دانش هسته‌ای اصلا با حملات نظامی قابل نابود کردن نیست و توافق پایان جنگ هم به نظر میرسه در برابر امتیازاتی که تحقق اونها در حاله‌ای از ابهام قرار داره، راه رو برای گشایش اقتصادی تهران هموار میکنه. تاریخ بارها یادآوری کرده که موفقیت نظامی و موفقیت استراتژیک یکی نیستن. سوال اصلی این نیست که آیا آمریکا و متحدانش تونستن قدرت نظامی برتر خودشون رو نشون بدن یا نه، بلکه اینه که آیا این قدرت در نهایت به جهانی امن‌تر و باثبات‌تر منجر شد یا خیر. اگه معیار رو نه شعارها بلکه نتایج واقعی در نظر بگیریم، جنگ ایران میتونه به عنوان یک هشدار درباره محدودیت‌های قدرت نظامی در رسیدن به اهداف سیاسی دیده بشه. این درگیری شاید در سطح نظامی تموم شده باشه، اما پیامدهای اون تازه در حال آشکار شدنه و همون پرسش قدیمی که بعد از خاموش شدن آخرین گلوله همچنان باقی میمونه برای نسل‌های آینده هم تکرار میشه. آیا این هزینه سنگین واقعا ارزشش رو داشت؟ این بود از مقاله امروز که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین.